باید بیان کنیم، این است که تردیدی نیست در این که حدیث علالیت ید مستقله را شامل میشه. اگر کسی ید پیدا کرد به استقلال بر مال غیر در زمانی که این شخص ید داره، نه دیگری و نه مالک هیچ کدام بر این مال ید ندارند. خب در این تردیدی نیست و مسلم هست که حدیث علالیت دلالت بر زمان نسبت به ید مستقله داره. اما اگر این ید مشترک شد، اگر دو نفر آمدن بر یک مالی ید پیدا کردن، آیا حدیث علالیت این ید مشترکه و ید مشاعه را هم شامل می شود یا خیر؟ و همینطور اگر اجنبی آمد در عین اینکه خود مالکیت داره، اجنبی آمد اون هم ید پیدا کرد، یه مالکی اگر در خانه خودش ساکنه، یک قاصدی بیاد قهرن اونم بیاد در اون خانه ساکن بشه، اون هم بیاد در این خانه ید پیدا بکنن، میخواییم ببینیم که آیا علالیت این موارد رو هم شامل میشود یا خیر. احسنتم، یه دو نکته رو با اینکه من یادداشتم کرده بودم اینجا، در بحث دیروز این نکته باقی موند که حالا این رو آخر بحث عرض میکنیم، حالا بحث دنبال کنیم. پس موضوع بحث اینه، ما ید چند نوع داریم و چند قسم داریم. ید مستقله داریم و ید غیر مستقله، و این غیر مستقله گاهی ازش تعبیر می کنن به ید مشاعه، گاهی تعبیر می کنن به ید مرکبه، و گاهی تعبیر به ید منظمه می کنن که فرق بین اینها رو هم ما بیان می کنیم. اول یه مقداری بعضی از عبارات فقها ها رو در اینجا ذکر بکنیم و بعد از اول کلام مفصلی رو صاحب عناوین داره مرحوم میرفتاح رضوان الله تعالی علیه، و بعد نتیجه گیری کنیم ببینیم علالیت دائره شمولش چه مقداره. مرحوم محقق در کتاب شرایع، در کتاب القصب، اونجا این فرع رو عنوان فرمودن، فلو سکن الدار مع مالکها قهرن. یه کسی آدم زورگوییه، حالا نمیخواد مالک این خانه رو از خانه بیرون بکنه، میره با وجود این که مالک در این خانه ساکنه اونم از این خانه استفاده میکنه، ساکنه در این دار میشه. لم یزمن الاخ، ضامن اصل نیست، یعنی ضامن عین خانه نیست. البته مرحوم صاحب جواهر اصل رو معنا فرمودن که یعنی لم یزمن جمیع الدار، ولی ظاهرش اینه که این اصل در مقابل منفعته. بله این آمده از منافع خونه استفاده کرده، ضامن منافع هست، اما علالیت که شخص را و ذلیت را ضامن خود عین می کند، اینجا ضامن اصل و ضامن عین نیست. بعد یک فتوایی رو از شیخ طوسی نقل کرده و قال شیخ یزمنو النصف، ضامن نصفه. بعد می فرماد و فیه ترددون، ما قبول نداریم، صاحب شرایع مرحوم محقق تردید میکنه. منشأه عدم الاستدلال من دون المالک، منشأش این است که حدیث علالیت شامل ید کسی می شود که استدلال من دون المالک داشته باشه، اما اینجا استدلال من دون المالک وجود نداره. عرفا نمیگن این ذلیت مستقل است در ید بر مالک، مالک تو خانه نشسته، اینم آمده ید پیدا کرده. نتیجه این فرمایش محقق این میشه که علالیت فقط شامل ید مستقله میشه، یعنی ید، البته این نکته رو دقت کنید، یعنی یدی که من دون المالک باشه. مرحوم محقق نمیخواد بگه که حالا اگر دو تا قاصر یا سه تا قاصر مشترکاً آمدن ید پیدا کردن، این حدیث علالیت شامل این نمیشه. نه، اونجایی که قاصر یدش منظم به ید مالک بشه، اینجا دیگه این قاصر استدلال من دون المالک نداره و مدعای ایشون اینه که علالیت اونجایی رو شامل میشه که مالک درش دخالت نداشته باشه، ید ید اجنبی باشه. این عبارت مرحوم محقق. صاحب جواهر در همین جلد 37 جواهر که به این بحث رسیدن در صفحه 23 میفرماید قبل از مرحوم محقق ما ندیدیم کسی نسبت به این فتوایی که شیخ داده تردید بکنه، تا چه برسد به اینکه جزم به عدم داشته باشه. و می‌فرماید فتوای شیخ که اگر کسی رفت در خانه دیگری و دیگری که مالک اون خانه است ید داره، تصرف داره میکنه، او رو هم بیرون نمیکنه با وجود او، اما خودش هم از این خانه استفاده میکنه، شیخ طوسی فتوا داد به این که این ضامن نصفه. یعنی اگر این خانه تلف شد و از بین رفت، نصف قیمت این خانه را این شخص باید بده. جواهر فرموده اکثر بل المشهور از شیخ طوسی تبعیت کردن و لم نجد فیه خلافا قبل تردید المحقق، قبل از اینکه مرحوم محقق بیاد تردید بکنه، فقها همه تبعیت از مرحوم شیخ طوسی کردن. در دنباله کلام، کلامی رو بله، بعد صاحب جواهر نظریه خودش رو داده، فرموده اینجا عرفاً صدق قصد میکنه در اینجا، ولو مالک توی خانه است، اما این شخصون استیلا پیدا کرده الان و داره استفاده میکنه، صدق قصد میکند ولو به نسبت الی النصف. بعد یک حرف بالاتری رو صاحب جواهر زده، فرموده به نظر ما ولو مالک توی خانه است و این مالک رو بیرون نکرده، اما اگر این شخص آمد توی این خانه به طوری هست که همه جای خانه رو که مالک استفاده میکنه، اینم از همه جای خونه استفاده میکنه، مالک میره توی آشپزخانه، اینم میره توی آشپزخانه، مالک میره در زیر زمین، اینم میره در زیر زمین، مالک میره روی بام، اینم میره روی بام، هر استفاده ای رو که مالک میکنه اگر اینم داشته باشه، ایشون میگه اصلا به نظر ما این ضامن جمیعه، نه ضامن نفس فقط. میفرماد بله، اگر یه وقتی مالک تو خانه است، این آدمم رفت در خانه اما به این نحو شد، گفت من این نصفه خانه رو در اختیار میگیرم، اون نصفه دیگه مال خوده، خود استفاده کن. خب اینجا زمان نصف معنا داره، اما در اون جایی که قاصد میره توی خانه و استفاده از جمیع میکنه، میفرماید اقوا در نظر ما اینه که اگر این خانه تلف شد، این شخص ولو مالکش هم توی خانه بوده ضامن جمیعه. پس ببینید بین فتوای مرحوم محقق و فتوای صاحب جواهر چقدر فاصله شد. محقق فرمود این اصلا ضامن نیست چون استقلال من دون المالک نداره، و حدیث علالیت میگه یدی که بر مال غیر تسلط دارد من دون المالک. صاحب جواهر فرمود نه، صدق قصد در اینجا میکنه و اینجا ضامنه، بلکه ضامن جمیع هم هست. شیخ هم که حد وسط بین اینها رو گرفته به صورت کلی، دیگه مرحوم شیخ طوسی نیامده فتوا رو و صور متعدده درست بکنه، میگه اگر کسی رفت و خانه کسی و اون خانه تلف شد، این ضامن نصفه. یک نظر چهارمی رو فاضل مقداد در کتاب تنقیح داده. فاضل مقداد میگه اگر ما خیلی بخوایم دقیق حرف بزنیم، باید زمان رو به نسبت بیایم توضیح بکنیم. این شخصی که رفت توی خانه، اگر خانه یه دونه مالک داره، اینم رفته داخل خانه، این ضامن نصفه. اگر این خانه دو تا مالک داره و این رفته توی خانه، ضامن ثلثه. اگر خانه سه تا مالک داره، یعنی مال سه نفره، اینم رفته تو خانه، میشه ضامن ربع و هاکذا. فتوای فاضل مقداد این است که این زمان باید توضیح بشود به حسب، عرض میکنم، این مواردی که وجود داره. خب این چهار نظریه در اینجا. حالا این فتوای فاضل مقداد ولو این که نسبت به مالکین متعدده، نسبت به مالکین متعدد آمده، این توضیح رو قائل شده، اما از کلام ایشون استفاده میشه که نسبت به تصرف هم همینطوره. یعنی این آدمی که رفت تو خانه دیگری، اگر یک پنجم این خانه را تصرف کرد، اینجا ما باید بگیم مثلا ضامن یک پنجمه. اگر یه دهم خانه را تصرف کرد، باید بگیم ضامن یک دهم. حالا بحث منافع بحث دیگه ایه، فعلا ما بحث زمان این رو مطرح کنیم، بحث منافعش هم یه بحث دیگری. ما حالا فعلا بخواییم ببینیم آیا حدیث علالیه که پیامبر فرمود بر حسب این روایت اگر فرموده باشه، علالیت ما اخذ الخطاط و الدین، بخوایم ببینیم آیا فقط اون یدی که استقلال داره و ید مستقله ما ازش تعبیر میکنیم، آیا فقط ید مستقله رو شامل میشه یا نه ید غیر مستقله رو شامل میشه. این عرض میکنم که کلمات فقها ها در اینجا. مرحوم صاحب عناوین ایشون آمده بحث رو در ید غیر مستقله در دو فرض مطرح کرده، از یکی تعبیر کرده به ید مرکبه و از دیگری تعبیر کرده به ید منظمه. مقصود از ید مرکبه یعنی اگر دو نفر مشترکن بر یک مالی ید پیدا بکنن، اینو میگه ید مرکبه. و این ید مرکبه رو فرموده دو صورت داره و دو تصویر داره. تصویر اولش این است که ان یکون کل منهما مسلطا علی النصف مستقلا به، یه مالی، خانه، یه مال دیگری، دو نفر اومدن این خانه رو تصرف کردن، اینا یکیش میگه من نصف خانه رو میگیرم، تو هم نصف دیگر رو میگیرم، هر کدام مسلط بر نصف. خب اینجا ایشون میفرماد تردیدی نیست که علالیت این مورد رو میگیره و اینجا هر کدام زامنن، برای این که در حقیقت هر کدام نسبت به نصفی از این مال بل استقلال دارن تصرف میکنن، ولو نسبت به مجموع خانه بل اشتراکه. اما الان فرض کردیم یه نصف معین رو زید گرفته، یه نصف معین دیگر رو عمرو گرفته، پس هر کدام نسبت به نصف بل استقلال زلیدن و حدیث علالیت شامل میشه. اما مهم فرض دومه، فرض دوم اینه ان لا یستولی احد منهما علی جزء من المال بالمره بل یکون استیلاء کل منهما مرتبطا بالآخر. فرض دوم این است که اینطور نیست که هر کدام بیان یه جزئی رو تصرف بکنن، بلکه اشتراک به این معناست که هر کدام اگر دیگری باشه میتونن استیلا پیدا بکنن. استیلاء هر کدام متوقف است و مرتبط است به استیلاء دیگری. یعنی اگر زید و عمر هستن، اگر عمر اصلا نیاد زید نمیتونه استیلا پیدا کنه، اگر زید نیاد عمر نمیتونه استیلا پیدا بکنه. مثلا ببینید، حالا مثال خیلی روشنی که آدم میتونه بزنه این است که فرض کنید یک گاوصندوقی رو از یک جا میخوان ببرن، یک نفر به تنهایی نمیتونه این رو ببره، دو نفر مثلا اگر شدن میتونن با هم ببرن. اینا هر کدام به تنهایی نمیتونن برای استیلا پیدا بکنن، باید استیلا هر کدام متوقف است بر استیلا دیگری. اگر دیگری نباشه، شخص دیگر، نه بر جزء نه بر کل نمیتواند استیلا پیدا بکنه. خب اینم یک فرض صورت اشتراک و صورت ید مرکب است. صاحب عناوین مرحوم میرفتاح فرموده است که در این صورت دوم ما بیاییم بگیم که هر کدام ضامن نسبن، یعنی اگر این مال در ید اینها تلف شد از بین رفت، هر کدام ضامن نصف هستند. میفرماید اینجا یک اشکالی که وجود داره این است که ما وقتی فرض رو آوردیم روی این که مجموع میتواند استیلا پیدا بکنه، نتیجه این می شود هر کدام بل استقلال استیلا بر این مال نداره، نه زید بل استقلال استیلا داره، نه امر بل استقلال استیلا داره. استیلا زید بعد از آن است که امرم استیلا پیدا کنه. به عبارت اخرى استیلا هر کدام میشه بالعرض، یا ید هر کدام بر این مال میشود ید بالعرض. اما مجموع من حیث المجموع استیلا داره. در نتیجه اشکالی که وجود داره اینه هر کدام بل استقلال استیلا ندارند، هر کدام بل استقلال ید ندارند، ید هر کدام به تنهایی ید عارضیه، بله مجموع من حیث المجموع استیلا داره. فکیف نحکم به زمان، اینجوری که مجموع من حیث المجموع هم با خودشون به تنهایی ید اصیل بل استقلال ندارند، یه ید عارضیه، چطور ما بگیم هر کدام ضامن نصفن؟ ایشون در جواب فرموده است که مانعی نداره، ما اینجا میگیم مجموع من حیث المجموع استیلا داره. این مجموع عنوان زمان رو داره و اگر کل و مجموع متوجه زمان شد این توضیح می شود نسبت به اجزا. مجموع مرکب از دو نفره، میگیم خب عرفاً در اینجا درست هر کدام به تنهایی استیلا ندارند، اما مجموع مرکب منهما استیلا بر این مال پیدا کرده، پس بگیم این مجموع ضامنه. و اگر مجموع ضامن شد نسبت به هر کدام توضیح میشه. اینجا فرض این است که مجموع مرکب از دو نفرند، پس هر کدام ضامن نصف این مال میشه. فرق بین این صورت دوم با صورت اول روشنه. ما در صورت اول گفتیم زید میاد نصف مال رو میگیره، عمرو میاد نصف دیگر رو میگیره، هر کدام به استقلال ید دارن بر این نصف و ضامن نصفن. در دومی ید هر کدام ید عارضیه، هیچ کدام به تنهایی استقلال بر این مال و تصرف و سلطه بر این مال رو نداره. نتیجه بله یکیه، در هر دو صورت ضامن نصف. منتها در صورت اول ما اشکالی رو باش مواجه نیستیم. اونجایی که زید اومده نصف خونه رو گرفته، عمرو اومده نصف خانه نصف دیگر خانه رو گرفته، اینجا اشکالی وجود نداره. یعنی ید هر کدام بل استقلال بر این نصف ثابته، هر کدام ضامن اون حصه خودشون هستن. اما در صورت دوم مواجهه با اشکالی. اشکال چیه؟ اشکالی که صاحب عناوین مطرح کرد و جواب داد. اشکال این است که الان فرض اینه که اگر امر نیاد زید نمیتونه سلطنت پیدا کنه و سلطه پیدا کنه، اگر زیدم نیاد امر نمیتونه سلطه پیدا بکنه، پس استیلاء هر کدام مرتبط است به استیلاء دیگری، پس ید هر کدام به استقلال نیست. به تعبیر ایشون ید هر کدام میشه ید عارضی. اگر ید عارضی شد فکیف نحکم به زمام. این اشکال که این اشکال دیگه در صورت اول مطرح نیست، در این صورت دوم این اشکال مطرحه و ایشون جواب میده که بله ما قبول داریم ید هر کدام به استقلال برای مال نیست، اما اینجا استیلا با چی محقق شده؟ با مجموع من حیث المجموع. این مجموع مرکب من هما، این که ازش تعبیر میکنیم ید مرکبه، این مجموع مرکب من هما که میشه ید مرکبه استیلا پیدا کرد بر این مال. پس میگیم المجموع زامنون. خب بگیم آقا المجموع زامنون یعنی چی؟ میگه المجموع زامنون یعنی این زمان نسبت به ابعاد این مجموع و اجزاء این مجموع توضیح میشه. دو نفر هستن این مجموع ابعادش هر کدام زامنه نصف میشه. حالا اجزه بدیم، حالا عرض میکنم اجزه بدیم. ما حالا کلام صاحب عناوین رو بیان بکنیم. قبلا هم عرض کردیم مرحوم صاحب عناوین بسیار مرد مدقق و نکته سنج و دقیقی بوده. حتما کتاب عناوین رو که ایشون هم متوفای سال 1250 170 سال پیش بوده فوتش، خداوند رحمت کنه ایشون، ما اول کلام ایشون رو دقیق نقل بکنیم، امانت در نقل رو داشته باشیم، بعد اون وقت شروع کنیم ببینیم آیا اشکالی به ذهنمون میرسه یا نه. بعد نتیجه‌ای که صاحب عناوین میگیره اینه، میفرماد فلا اشکاله در این که علالیت شامل ید مرکبه میشه. بعد میان سراغ ید منظمه. ایشون میفرماد مراد ما از ید منظمه یعنی ید منظمه به ید مالک، یعنی همین فرقی که از مرحوم محقق و صاحب جواهر و شیخ طوسی و اینها خوندیم. آیا حدیث علالیت شامل ید منظمه می شود یا نه؟ اگر مالک بر مالش ید داره، ساکن خانهش هست، زیدن میاد میره توی این خانه و بر این خانه ید پیدا میکنه قهرن، آیا اینجا میتونیم ما بیایم بگیم که اینجا زمان وجود داره و علالیت شامل زید میشه یا نه؟ صاحب عناوین فرموده فیه اشکالون، ما در اینجا هم دلیل داریم بر عدم زمان این شخص که همون نتیجهش نتیجه فرمایش مرحوم محقق میشه، و هم دلیل داریم برای اینکه این شخص ضامن نصفه که نتیجهش فرمایش مرحوم شیخ طوسی میشه. خب باز میفرماید در اینجا مثل همون ید مرکبه مسئله رو میاریم روی همون دو فرضی که در ید مرکبه داشتیم. اگر مالک بر نصف خانه ید داره، این هم رفت بر نصف دیگر خانه ید پیدا کرد، اینجا تهدیدی نیست که اینم ضامنه. اما کلام در اونجاییه که فرض رو برده اونجا، اگر این ید منظمه با ید مالک مرتبط به هم باشه، به طوری که اگر مالک نباشه این نمیتونه ید پیدا کنه، اگر این نباشه مالک نتونه ید پیدا کنه، مثلا اگر یه آدم حاکم زورگویی یه مال کسی رو بیاد در اختیار بگیره، اما این مال یک رمزی داره که اگه مالک نباشه حاکم هم نمیتونه استفاده کنه. بعد حاکم به مالک بگه خب من به تنهایی نمیتونم استفاده کنم، تو هم اگر من اجازه ندم نمیتونی استفاده کنی، بیا با یک دیگر این رو استفاده کنی. آورده مرحوم صاحب عناوین مثال ید منظمه رو در اینجا، فرموده بحیث و یکون المجموع مسلطن علی المال، به طوری که لبر بله به طوری که ان المالک لبر تفعه لم یکن للقاسب التسلط و لبر تفعه القاسبو لم یکن للمالک التسلط. اگر مالک دستشو برداره قاسب نمیتونه تصرف کنه، اگر قاسب رها بکنه مالک نمیتونه تصرف بکنه. یا فرض کنید مثلا یک زمین بسیار زیادیه، مالک به تنهایی قدرت نداره در این سلطه پیدا بکنه، باید کسی او رو کمک بکنه، حالا قاسب قدوانه میخواد بیاد سلطنت پیدا بکنه. خب فرمودن که و هذا من اشکل مسائل صور الیر، در صور الیر این مشکل ترین فرضش که بگیم آیا در اینجا زمان هست یا زمان نیست. یک بیان دارن برای عدم زمان، بیانشون این است که ان الید المرکبه لیس کل واحد منهما داخلا تحت دلیل الید و انما الداخل هو المجموع المرکب. می‌فرمایند بین این ید منظمه و ید مرکبه فرق وجود داره. در ید مرکبه ما آمدیم گفتیم مرکب مجموع من حیث المجموعش زامر، چرا؟ گفتیم مجموع من حیث المجموعش تسلط بر این مال داره و زامر. اما اینجا نمیتونیم بگیم مجموع زامره، اینجا چون یک جزءش عبارت از مالکه، یه جزءش اجنبیه. به عبارت اخرى در ید منظمه ترکیبی از ید اجنبی و ید مالکه. خب ما ید مالک رو که نمیتونیم بگیم زامنه، انسان که نمیتونه زامن مال خودش باشه، پس نمیتونیم بگیم مجموع زامنه. میگذاریم مجموع رو کنار، میایم سراغ خود این قاسب که الان ید منظمه پیدا کرده. فرض این است که اینم بل استقلال که استیلا نداره، این آدم قاسب بل استقلال استیلا بر این مال ندارد، پس دلیل علیت شامل اینم نمیشه. شک میکنیم آیا در چنین فرض این شخص زامنه یا نه؟ اگر دلیل علیت شاملش نشد و شک کردیم در اینکه زامنه یا زامن نیست، از عدم زمانه. تا اینجا بیان برای عدم زمان. خب بعد آمدن فرمودن و یمکن ان یقال، یه وجهی رو بگیم برای زمان، و اون این است که بیاییم بگیم آقا اصلا ید منظمه رو قسیم ید مرکبه قرار ندیم. ید منظمه یکی از مصادیق ید مرکبه است، یکی از افرادشه. بگیم آقا ید مرکبه یه مصداقش این است که دو تا غیر مالک، یه مصداقش هم یه مالک و یه غیر مالکه. بگیم پس ید منظمه از مصادیق ید مرکب است. در ید مرکب مجموع من حیث المجموع زامنه، اینجا مجموع زامنه، منتها دلیل خارجی میاد مالک رو از اینجا خارج میکنه. یعنی دلیل علالیت میگه اینجا المجموع زامنون، یه دلیل دیگر میاد میگه خب یه جزء این مجموع مالکه، او نمیتونه زامن باشه، او رو خارج میکنه، اما جزء دیگر باقی میمونه در تحت عموم علالیت. اجازه بدید من تمام بکنم این رو. اینجا صاحب عناوین این اشکال رو مطرح میکنه، میگه بالاخره اگر کسی بیاد بگه خب بر کل من حیث هو و کل زمان هست یا نه، میگیم نه. اگر کسی اشکال کنه بگه حالا که بر کل من حیث هو و کل زمان نیست، فکیفه یتحقق الزمان به نسبت الی الجزء، اگه در یه جای مرکبی زمان نداشت چطور بگیم اجزای زمان جزء به برکت کل حکم پیدا میکنه؟ شما اگر یه مرکبی رو گفتید واجب نیست، میتونید بگید اجزایش واجبه؟ در باب نماز میایید به برکت وجوبی که به این مرکب تعلق پیدا کرده بگید اجزایش هم واجبه تو. اما اگر مرکب واجب نشد میتونید بگید اجزایش واجبه؟ در زمان هم همینطور، اگر ما نتونستیم بگیم این مرکب واجبه، اجزایش هم نمیتونیم بگیم. اگر نتونستیم بگیم مرکب زامنه، اجزایش رو هم نمیشه گفت زامنه، در جزءش هم نمیشه گفت زمانه. میفرماید اگر کسی این اشکال رو به ما بکنه، ما در جواب میگیم که اینجا ما باید دو تا لحاظ بکنیم. یک لحاظ به لحاظ مال مضمونه، یک لحاظ نسبت به افراد. زمان را اگر لحاظ کنیم نسبت به این مال مضمون، مربوط به مرکب و مجموع میشه. این زمان را اگر لحاظ کنیم نسبت به افراد، میفرماید اینجا دیگه عنوان مجموعی نداره، اینجا مثل عام اصولی میشه، انحلال به افراد پیدا میکنه. ایشون در جواب اون اشکال میفرماید ما اگر زمان رو فقط نسبت به مال ملاحظه کنیم میشه عام مجموعی، میشه مرکب. مرکب بر این مال سلطنت داره، سلطه داره، استیلا داره. اما اگر نسبت به زامن و افراد در نظر بگیریم میشه عام استغراقی، یا به تعبیر ایشون میشه عام اصولی. اگر استغراقی شد بگیم خب هر کدام زامن هستن، دلیل داریم برای اینکه مالک نمیتونه زامن باشه، او خارج میشه، اما اون جزء دیگر باقی میمونه. در عام اصولی فرمودن کون و کل من هما زامن ما وقع علی بعد توزیع، و لیست که اجزاء المکلف الواحد، فاذا کان کذلک فلا بد من ملاحظه المخصص که عرض کرد. خب پس ببینید مرحوم صاحب عناوین تا اینجا اینطور فرمودن، اما در آخر تقریبا اختیار میکنن که ید منظمه هم زمان درش معنا داره، یعنی این آدمی که ید زمیمه شد به ید مالک، اینم زامنه. بعد میفرماند ولکن المسئله فی غایت الاشکال و نهایت الاعزال فلیتامل. مسئله در غایت اشکاله. ما امروز کلمات رو نقد کردیم، از خودمون حرفی نزدیم، امروز این کلمات رو نقد کردیم، روش مطالعه بفرمایید تا ببینیم فردا چی باید گفت. عرض میکنم راجع به مطلب دیروز، این نکته رو به نوشته هاتون زمینه بفرمایید. این معنا که در لسان فقها ها زیاده، در کلام شیخ در مکاسب و دیگران هم آمده، گاهی اوقات میگن آقا این عبارت آبی از تخصیصه، ما این رو قبول نداریم. ما موارد زیادی، دلیلمون هم همینه، موارد زیادی پیدا کردیم فقها ها گفتن آقا این لسان عبای از تخصیص داره، در حالی که مخصصات زیادی براش پیدا کردیم. یکیش همین قاعده لاحرجی که در سال گذشته بحث کردیم. خب فقها ها میگن این تعبیر ما جعل علیکم فی الدین من حرج قابل تخصیص نیست، در حالی که ما مخصصاتی رو برش ذکر کردیم. خود عرض میکنم که علل ید ما اخذن، حالا بعدا میبینیم مخصصاتی ممکنه برش مطرح بشه. و ادله دیگر در فقه عرض کردم تعابیر کلیه وجود داره و نتیجه این میشه همون حرف قدما، ما من آمن الله و قد خوص، یه حرف درستیه. بله ما یه مطالبی داریم که ریشه عقلی داره، از ظلم و حرامون. خب عقلم و احکام عقلی هم تخصیص بردار نیست، درسته اونجا مسئله عدم تخصیص رو مطرح می کنیم، اما اون چیزهایی که عنوان تشریعی رو داره مسلماً قابلیت تخصیص رو داره. و صلی الله علی محمد و آله.